سفید آم چو تار تیمیرم عمریش که ندیدی جگر گوشه خواد مادرم به چشم انتظارت میرم مادر 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 جانم فدایت مادر از قصفا ببوسم پایت مادر بخشش نکنی خدا نبخشن مادر رضای خدا هست بر رضایت مادر 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 ای مادر من بی تو جهان نیست مرا بیرخ از زمین و آسمان نیست مرا بی تو نیدارم نه برات و نه راز غیر از تو دیگر دعا گوی نیست مرا مادر 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 مادر
خدا نگهدار همه مادرها و پدرهای نازنین باشه، عمرشان طولانی و با عزت باشه و روح اونهایی هم که در بین ما نیستن شاد. روی موج جوانی رو تقدیم حضورتان میکنیم. پیامک های شما خوبان به دست ما رسیده که یک چند تایش رو میخونیم. نوشین اکرمی از مزار گفتن سلام، تشکر از برنامه خوبتان. به نظرم هر کسی زبان مادری خودش را دوست دارم. هم زبان دری را خیلی دوست دارم و در کنارش به زبان انگلیسی و فرانسوی هم علاقه دارم و کورس هم میرفتم، ولی متاسفانه رفتن به کورس برای ما دخترها ممنوع شده و ما از علاقه ایم پس ماند. احمد غلامی از هرات گفتن زبان فارسی یک زبان مهم و شیرین است. این زبان ویژگی هایی داره که دیگر زبان ها ندارن، مثل شعرهای بسیار زیبا و شاعران توانا مثل فردوسی، حافظ و سعدی. خب دوستان، پیامک های شما ماند، ببخشین فردا خواهیم خواند. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
بعضی از گپایی که در فرهنگ عامیانه ماست خیلی دقیق و حکیمانه است. مثلا همی که میگن لطف خوش مار را از لانش میکشه بیرون. امتحانش خو مفته است. کسانی که اتبال با خشونت کارهای خود پیش بردن ولی از زبان محبت استفاده کنن و نتیجهش بیبینن. از محبت خارها گل میشود. از او طرف برخورد با خشم و عصبانیت گلها را خار میسازد. امام علی علیه السلام میفرمایند با مردم به زبان خوش سخن بگوید. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. تشکر از اینکه امروز هم با ما بودین و فعالیت و مشارکت داشتین در برنامه. تا حضور دیگر شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. حق باشد و پناهتان.
سپاسگزارم از همکاران خوبم در برنامه روی موج جوانی و همچنین از شما دوستان عزیز که همچنان همراه هستید با نشرات امروزی رادیو دری. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه زبان نیاکان باشید با مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
درجه بندی زبان‌ها از نظر پذیرش واژگان. سلام بر دوستان نهایت گرامی. بحث ما درباره زبان فارسی با موضوع بسیار جالب و بحث‌انگیزی رسیده است، یعنی ورود واژگان بیگانه به زبان فارسی. در برنامه‌های پیش به این نتیجه رسیدیم که نمیتوان یک زبان را کاملا خالص نگه داشت و هیچ واژه بیگانه‌ای را به آن راه نداد، و از طرفی اگر در برابر واژگان بیگانه هیچ مقاومتی نداشته باشیم، با مرور زمان این واژگان آنقدر وارد زبان میشوند که آن را به یک زبان دیگر تبدیل میکنند. پس چه باید کرد؟ راه درست این است که ما یک رفتار هوشمندانه و سنجیده داشته باشیم و برای هر موردی به تناسب نیاز و شرایط تصمیم بگیریم. یکی از بحث هایی که در اینجا قابل تر هست این است که ورود واژگان از همه زبان ها برای ما یکسان است؟ یعنی اگر کلمه ای را از زبان عربی بگیریم یا از انگلیسی بگیریم فرقی نمی کند؟ اگر کلمه ای را از زبان اردو یا زبان پشتو بگیریم فرقی نمی کند؟ برخورد ما مثلا با کلمه انقلاب که عربی است با کلمه ریولوشن که انگلیسی است یکسان است؟ حقیقت این است که بعضی زبان‌ها با هم مجاورت و خیشاوندی دارند و داد و ستد بین آنها طبیعی تر است. گاهی این خیشاوندی به دلیل منطقه‌ای است، مثل خیشاوندی زبان فارسی و پشتو. اینها همریشه هستند، مثل فارسی و کردی. گاهی ما با مردمی که با یک زبان دیگر صحبت می‌کنند هموطن هستیم و کلمات زبان آنها برای ما نزدیک‌تر است، مثل زبان‌های ازبکی و ترکمنی. و گاهی هم ما سابقه فرهنگی و دینی مشترک داریم، مثل زبان فارسی و عربی. همه اینها در مورد برخورد ما با زبانها تعیین کننده است. یک عامل تعیین کننده دیگر موقعیت جهانی آن زبانی است که واژگان آن وارد زبان ما می شود. گاهی آن زبان یک زبان بین المللی فراگیر است، مثل انگلیسی. گاهی نیز یک زبان محدودتر است، مثل اسپانیایی یا ایتالیایی. در نظام آموزشی افغانستان آموزش زبان انگلیسی وجود دارد، ولی مثلا زبانهای روسی یا آلمانی وجود ندارد. پس طبیعی است که ما در مقابل کلمه انگلیسی آمادگی پذیرش بهتری داشته باشیم تا روسی یا آلمانی. خب، با پایان زمان این برنامه رسیدیم. ادامه بحث را در برنامه بعد دنبال میکنیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
جمهوری اسلامی ایران: عظمت وجودی حکیم فردوسی در بردباری قهرمانانه او در راه خلق حماسه ملی است. کاظمی قمی: فقط 4% از حقابه ایران از هرمن وارد کشور شد. آمادگی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران برای برخورد مقتدرانه با هر گونه قانون شکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نوشت: دولت مردمی حامی پژوهشگران و استادان در جهت نهادینه کردن افکار مفاخری چون حکیم ابوالقاسم فردوسی است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در پیامی به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی که محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را قرائت کرد نوشت: با ترسیم خط فکری و ادبی مفاخری همچون فردوسی بر غنای فرهنگ ایران اسلامی افزوده می شود. در پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران آمده است: ایران بزرگ یک حقیقت فرهنگی و معنوی در قلب قاره کهن آسیا است که همچون حلقه زنجیره هستی معنوی و فرهنگی شرق و غرب را به یکدیگر پیوند می دهد. ایران بود که در آغاز تاریخ اسلام در عین گرایش به دارالاسلام قانون حوزه ایرانی فرهنگ و تمدن اسلامی شد و حتی در حوزه عربی اثری عمیق از خود بر جای گذاشت. رئیسی افسود: در سرزمین ایران بزرگانی مانند فردوسی زبان فارسی و تاریخ ایران را از نو زنده کردند و مردم ایران توانستند بدون هیچ گونه کشمکش و تضادی در آینه معرفت اسلامی به حیات خود ادامه دهند. در پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران آمده است: فردوسی نماد خردورزی این سرزمین را نه فقط یک شاعر که باید جانمایه و اساره فرهنگ و تمدن ایران دانست. اوست که بر پیکر زبان فارسی جامعه فاخر و هویت فرهمند پوشاند و پیوندهای عمیق تاریخی و هویت ملی و فرهنگی ایران را مورد توجه جدی قرار داد. همایش بزرگداشت مقام فردوسی و پاسداشت زبان فارسی امروز در محل کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در تهران با حضور ادیبان و اندیشمندان فارسی زبان از ایران، افغانستان، تاجیکستان و چند کشور دیگر برگزار شد. دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در سخنرانی خود در این همایش ضمن تبریک روز بزرگداشت مقام فردوسی و پاسداشت زبان فارسی به همه فارسی گویان و فارسی دانان گفت: زبان فارسی رکنی از هویت ملی ایرانیان، رشته پیوند آنان با یکدیگر و نیز با همه ملت‌های فارسی زبان مانند ملت ارجمند افغانستان و تاجیکستان است که پاسدار زبان فارسی بوده و هستند.
زبان فارسی رکنی از هویت ملی ما ایرانیان است و رشته پیوند ما با پیشینیان و نیز رشته پیوند ما با هموطنان معاصر ما در سراسر کشور و همچنین رشته پیوند ما با همه ملت‌های دیگری که زبانشان زبان فارسی است، مثل ملت ارجمند تاجیکستان و افغانستان که پاسداران زبان فارسی بودند و هستند و میهمانان عزیزی از آن کشور امسال در نمایشگاه بین المللی کتاب هم حضور دارند و تاجیکستان امسال مهمان ویژه نمایشگاه کتاب است.
حداد عادل در ادامه زبان فارسی را کلید در گنجینه همه معارفی که در طول بیش از 1000 سال به این زبان نوشته و سروده شده خواند و پاسداری از زبان فارسی را پاسداری از هویت ملی، فرهنگ اسلامی ایرانی و معارف بشری دانست.
زبان فارسی کلید در گنجینه همه معارفی است که در طول بیش از 1000 سال بدین زبان نوشته شده و به شعر فارسی سروده شده است. ادبیات غنایی، ادبیات عرفانی، حماسی، اخلاقی، تعلیمی، آیینی، انقلابی که با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. پاسداری از زبان فارسی، پاسداری از هویت ملی ماست، پاسداری از وحدت ملی ماست، پاسداری از فرهنگ اسلامی ایرانی است و پاسداری از بخش مهمی از معارف بشری که برای همه مردم جهان سودمند تواند بود. و به جاست که روز جشن ملی زبان فارسی روز فردوسی هم باشد.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به دو بیت مشهور فردوسی گفت: فردوسی به صراحت میگوید شاهنامه را با رنج 30 ساله سروده تا ایرانی زنده بماند.
درباره فردوسی من فقط به این دو بیت فردوسی استناد می کنم تا یادآور حق بزرگ او بر گردن ایرانیان و زبان فارسی باشد، همان دو بیتی که همه می دانید که بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم به دین پارسی، پیفکندم از نظم کافی بلند که از باد و باران نیابد گزند. این دو بیت به خوبی نشان می‌دهد که فردوسی بزرگ می‌دانسته چه می‌کند، می‌دانسته چه باید بکند. به صراحت می‌گوید شاهنامه را با رنجی 30 ساله سروده تا ایرانی زنده بماند، عجم زنده کردم بدین پارسی. و در کتاب خود آنچنان از معارف معنوی و اسلامی بهره برده که این کتاب در عین حال که پشتوانه و پشتیبان زبان فارسی بوده، یک کتاب معنوی و دینی و اخلاقی و حماسی و خردورزی هم در طول تاریخ بوده و شگفتا که مقبول طبع همه طبقات و گروه های اجتماعی از عامه مدرسه نرفته تا استادان درجه اول دانشگاه ها بوده است. و کدام کتاب در زبان فارسی چون این پهنه وسیعی را مسخر کرده است؟
حداد عادل در این مراسم همچنین تاکید کرد کارهایی که تاکنون برای گرامی داشته فردوسی و زبان فارسی انجام شده در خور شأن زبان فارسی و جایگاه فردوسی نیست و باید جشنهای باشکوه تری و احترام زبان فارسی در چنین روزی برگزار شود. در این همایش دکتر محمد سرور مولایی استاد دانشگاه پژوهشگر و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم درباره جغرافیای حقیقی زبان فارسی در جهان امروز و ضرورت حفظ این زبان کهن سخنرانی کرد. دکتر مولایی گفت زبان فارسی با این گستره تاریخی و آن هم آثار ادبی مانند یک اقیانوس است و هرچه معرفت ما به این زبان افزایش پیدا کند، عشق ما به زبان فارسی عمیق‌تر خواهد شد.
نکته اساسی در باب زبان فارسی که استثناست در عالم، واقعا استثناست. من همیشه میگم وقتی آدم شعر رودکی رو میخونه که شاد زیبا سیاه چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه و باد، نمیدونم امروز 1200 سال بعد از فردوسی کسی فارسی زبانی در جهان پیدا میشه که با هیچ کلمه از این سخن آشنا نباشه. این بزرگترین رمز ماندگاری ما و زبان ما و ادبیات ماست که تا امروز میتوانیم در با همه آنچه که میراث مکتوب زبان فارسی است از طریق همین زبان پیوند و ارتباط برقرار کنیم، بهره بگیریم و در هر زمینه از دانش بشری که دوست داشته باشیم کتاب و مکتوب و سند و اثر بخونیم. یه تجربه شخصی که من دارم از تجربه فارسی زبانی خودم و معلمی که کردم این است که به نظر من زبان فارسی با این گستره تاریخی و اون همه اثر که در طی 1200 سال از آثار مکتوب زبان فارسی میگذره پدید آمده، بیشباهت به یک اقیانوس نیست. معرفت ما نسبت به زبان فارسی هر چقدر افزایش پیدا بکنه، بیشتر آشنا بشه با جوانب مختلف این زبان، آثار گوناگونی که در این زبان پدید آمده که بخشی از اینها خوشبختانه مرزهای جغرافیایی فرهنگی ما را در نوردیده، به جهان انسانی رسیده، تعلق به قول استاد حداد به عالم بشریت داره، بیشتر بیندیشیم معرفت ما بیشتر می شود. به نظر من عشق ما به زبان فارسی، علاقه‌مندی ما به زبان فارسی اگر از سر معرفت باشد عمق بیشتری خواهد داشت و تلاش مجدانه خواهیم کرد، حساسیتامون به مراتب در باب نگهداری این زبان بیشتر خواهد بود.
در شهر مشهد و دانشگاه فردوسی نیز همایش بزرگداشت روز حکیم ابوالقاسم فردوسی با عنوان بازشناسی نقش شاهنامه در هویت ملی در دانشکده ادبیات این دانشگاه در حال برگزاری است. این همایش که از دیروز آغاز شده و تا فردا هم ادامه دارد، موضوعات مختلفی از جمله تبیین سهم شاهنامه فردوسی در تحکیم و تثبیت هویت ملی در ایران تاریخی و ایران معاصر و بحث و بررسی گذاشته می شود. شرح بیشتر در رابطه با این همایش را همکارم خانم غزل حسین زاده تقدیم حضورتان می کند.
همایش ملی بزرگداشت فردوسی با عنوان بازشناسی نقش شاهنامه در هویت ملی از دیروز 24 اردیبهشت ماه در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کار کرده است. این همایش امروز 25 اردیبهشت ماه تا ساعت 7 شب در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی و فردا 26 اردیبهشت ماه از ساعت 4 الی 8 در پنل مجازی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی به کار خود ادامه می‌دهد. همایش ملی بزرگداشت فردوسی با هدف تبیین سهم شاهنامه فردوسی در تحکیم و تثبیت هویت ملی در ایران تاریخی و ایران معاصر، تداوم این نقش در متون حماسی فارسی و نسبت انواع هنرهایی از جمله موسیقی، معماری، نقاشی و غیره با این مفاهیم تشکیل شده است. و محورهای برگزاری این همایش در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، هنر و حوزه‌های تلفیقی و میان رشته‌ای می‌باشد. در این همایش از نویسندگان مقالات برای ایراد سخنرانی و ارائه دستاوردهای علمی خودشان و شرکت در جشنواره‌های فرهنگی هنری مقارن با این ایام دعوت شده که هر کد مقالات خود را برای حاضرین در این همایش ارائه می‌کنند. ضمناً لازم به ذکر است که مقالات برگزیده در یک جلد در ماه تیر چاپ و از این مقالات در قالب یک مجموعه رونمایی خواهد شد. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، شهر مشهد مقدس.
برای تشکر میکنم از همکارم خانم حسینزاده. خانم حسینزاده همچنین مصاحبه ای داشته با آقای فرزاد قائمی، دبیر علمی همایش بزرگداشت فردوسی، که دعوت میکنم این گفتگو رو هم بشنوید.
در خدمت جناب فرزاد قائمی هستیم، دبیر علمی همایش بزرگداشت فردوسی، که سلام عرض میکنم خدمت ایشان و تشکر از اینکه در گفتگوی امروز با ما شرکت میکنم.
به نام خداوند جان و خرد، روز بخیر میگم به همه شنوندگان رادیوی دری و خوشحالم که با فارسی زبانان اصیل هم سخن شدم.
جناب قائمی، از جزئیات همایش ملی بزرگداشت فردوسی در دانشگاه فردوسی که از دیروز افتتاح شده برای ما بفرمایید. چه جزئیاتی داره؟ مقالاتی که ارائه میشه از کجا هست و مراسم تا کی ادامه داره؟
بله، همایش امسال با عنوان بازشناسی نقش شاهنامه در هویت ملی برگزار میشه. چرا این محور رو ما انتخاب کردیم؟ به دو جهت. اول اینکه شاهنامه شناسنامه ملی است. شناسنامه ملی است، پیمان نامه تاریخی و فرهنگی ماست و طبیعتاً در طول هزار سال گذشته سجل ملت رنگارنگ ایران بوده. من تعبیر عامیانه میگم مثل یک سیما نیست که قطعات موزاییک فرهنگی ایرانی رو به هم وصل کرده و ایران امروز درخت تناوری است که ریشه هاش تو شاهنامه تنیده شده با خامه توانمند حکیم طوس. و این دلیل اولی بود که ما نقش مهم شاهنامه رو در هویت ملی مورد تمرکز قرار بدیم. دلیل دوم این بود که گاهی وقتا محورهایی که ما انتخاب میکنیم برای همایش فردوسی محورهای صرفاً ادبی است، یعنی پژوهشگران صرفاً زبان و ادبیات شرکت میکنن. محور امسال محوری است که پژوهشگران رو در حوزه های مختلف علوم انسانی، هنر و حوزه های میان رشته‌ای و تلفیقی جذب کرد و دریافت مقالات ما این رو ثابت کرد. معمولا مقاله های همایش ما در حدی بین 40 تا 50 مقاله بیشتر نبود، اون هم در این بازه زمانی چند ماهه. امسال با این که ما فراخوان رو به دلایل دیر منتشر کردیم اواخر اسفند و فقط دو ماه بین انتشار فراخوان و برگزاری همایش وجود داشت، بیش از 110 مقاله دریافت کردیم. این مقاله ها همچنان که عرض کردم خدمتتون از پژوهشگران رشته های مختلف بود، نه فقط زبان و ادبیات فارسی، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، تاریخ، باستان شناسی، هنر. و تو سخنان های ما این تنوع رو شما میبینید. و در حدی که ما تصمیم گرفتیم در ستاد برگزاری و کمیته علمی که همایش رو تمدید کنیم، به این معنا که ما تا 10 مرداد مقالات رو همچنان دریافت خواهیم کرد. مقالاتی که تا امروز دریافت کردیم در جلد اول مجموعه مقالات در تیر ماه رونمایی می‌کنیم در مراسمی، و مقالاتی که پس از این دریافت خواهیم کرد و بخشی از مقالاتی که در جلد اول قرار نگیره در جلد دوم و سوم در 27 شهریور روز شعر و ادب فارسی رونمایی خواهد شد. در نتیجه همایش ما امروز و فردا تمام نمیشه، اما امروز و فردا 40 سخنرانی داریم. 40 سخنرانی علمی امروز حضوری صبح و بعد از ظهر در تالار فردوسی دانشکده ادبیات تا ساعت 7 شب ادامه خواهد داشت و فردا از ساعت 4 تا 20 در پنل مجازی گروه زبان و ادبیات فارسی سخنرانی ها ادامه خواهد داشت. دوستانی که نمیتونن حضورا در برنامه امروز شرکت کنن، برنامه فردا رو میتونن از طریق لینک های مجازی که توی فضای مجازی قابل جستجوست و در سایت مشخصاتش ذکر شده پیدا کنن و مهمانشون از طریق مجاز باشه.
درسته. با علارغم اینکه در عنوان برنامه آمده همایش ملی بزرگداشت فردوسی، اما یا مقاله از سایر کشورهای فارسی زبان هم دریافت کردین؟ یا اگه دریافت نکردین، آیا برنامه‌ای دارین برای سالهای آینده و ماهای آینده که این همایش به صورت بین‌المللی برگزار بشه؟
ببینید، بله، اتفاقا امسال هم چنین قصدی داشتیم، ولی به همون دلیل که عرض کردم که دیر هنگام اتفاق انجام شد به خاطر برخی موانع اداری، امسال همایش ملی برگزار میشه و طبیعتا ما انتظار مقالات خارج از کشور نداشتیم. اما با این وجود حتی در بین سخنران هامون ما سخنران های خارج از کشور داریم، نه فقط از حوزه کشورهای همسایه و همزبان، بلکه ما فردا دو سخنران از اروپا و امریکا تو بخش مجازی داریم و این نشان میده که این ظرفیت چقدر ظرفیت بین المللی است. و سال آینده انشالله ما همایش رو در زمانی حساب شده تر و با رویکرد بین المللی برگزار خواهیم کرد و مهمان پژوهشگران شاهنامه پژوه و فرهنگ پژوه از اقصی نقاط جهان خواهیم بود.
تشکر میکنم از شما که در گفتگوی امروز با ما شرکت کردید.
موفق باشید. خدا نگهدار.
با ادامه خبرها با شما هستیم. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت طبق معاهده بین المللی از آب هیرمن باید در سالهایی که آب وجود دارد به میزان 820 میلیون متر مکعب به سمت ایران بیاید، اما سال گذشته فقط 27 میلیون متر مکعب یعنی 4% آب وارد ایران شد. حسن کاظمی قومی سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با بیان اینکه از اولویت‌های دستگاه دیپلماسی ایران موضوع اجرای کردن حقابه هیرمند است افسود از ابتدای حاکمیت و حکمرانی طالبان آنچه مقامات کابل تا امروز اعلام کردند التزام افغانستان و پایبندیشان به اجرای این معاهده است. کاظمی قومی در این حال تصریح کرد سال گذشته علی‌رغم التزام و پایبندی طالبان میزان آبی که از افغانستان وارد خاک ایران شد حدود 27 میلیون متر مکعب بود و رهاسازی آب فقط در چند نوبت صورت گرفت. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان تاکید کرد حقابه ایران از هیرمند مسئله قانونی است و دولت افغانستان به آن تعهد دارد، پایبندیش را اعلام کرده است و باید این را اجرا کند و دستگاه های جمهوری اسلامی به ویژه طرف های دیپلماسی این حق مردم را مطالبه و دنبال می کند. معاون فرماندهی مرزبانی فراجا در واکنش به جزئیات درگیری در مرز ایران و افغانستان تاکید کرد با هر گونه قانون شکنی و تجاوز به سرحدات مقدس جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه برخورد می شود. سرهنگ رضا شیراوژن معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی مرزبانی فراجا گفت مرزبانان پس از ساعت‌ها کمین هدفمند تعداد افراد مسلح و قاچاقچی مواد مخدر که از سمت خاک کشور مقابلنی افغانستان قصد ورود به خاک ایران را داشتند مشاهده کردند و با اقدام تاکتیکی با آنها به صورت مسلحانه درگیر شدند. معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی مرزبانی فراجا افسود افراد مسلح که تاب مقاومت در برابر آتش پرحجم رزمندگان مرزبانی را نداشتند و سمت خاک کشور مقابل متواری شدند. سرهنگ شیراوژن همچنین گفت این درگیری که از مرزداران غیور مجروح شد. معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی مرزبانی فراجای ایران افسود مرزبان درجه یک و فرمانده هنگ مرزی زابل جهت بررسی موضوع سریعا درخواست ملاقات مرزی داد و برابر دستورالعمل‌های مرزی اعتراض به کشور مقابل صورت گرفت. سرهنگ شیراوژن همچنین ضمن هشدار به متجاوزان و قاچاقچیان مرزی گفت مرزبانان جمهوری اسلامی ایران با پاسداری از مرزهای کشور برای مردم غیور و شهید پرور ایران اسلامی امنیت و آسایش را به ارمغان آورده و با هر گونه قانون شکنی و تجاوز به سرحدات مقدس جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه برخورد می کنند. حکومت طالبان از قطر برای سرمایه گذاری در افغانستان دعوت کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز گفت مقامات حکومت طالبان در دیدار با هیئت قطری که با تازگی به افغانستان سفر کردند خواهان بهبود روابط و سرمایه گذاری قطر در افغانستان شدند. مجاهد افسود طالبان از قطر خواسته است که با هدف بهبود روابط دیپلماتیک کشورها با افغانستان برای برطرف شدن سوءزنها در قبال حکومت طالبان گامهای مؤثری بردارد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر جمعه پیش در قندهار با مقامات حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. عبدالرحمن آل ثانی در دیدار با مقامات طالبان درباره راه‌های حمایت از افغانستان برای کاهش اثرات بحران‌های اقتصادی و بشردوستانه گفتگو کرده است. بانک انکشاف اسلامی حدود 2 میلیون دلار به افغانستان کمک کرد. خبرگزاری صدای افغان به نقل صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد بانک انکشاف اسلامی به کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان نزدیک به 2 میلیون دلار کمک اعطا کرده است. یونیسف در توییتی ضمن اعلام این خبر از کمک بانک انکشاف اسلامی به صندوق امانی بشردوستانه افغانستان قدردانی کرد. این کمک مالی توسط یونیسف برای تامین آب پاک برای 32 هزار نفر و درمان بیش از 18700 کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید در قلعه‌جات افغانستان هزینه خواهد شد. نمایندگان مهاجران افغانستانی مقیم هند مسئولان سفارت افغانستان در دهلی از جمله سفیر این کشور را با فساد متهم کردند. نمایندگان مهاجران دیروز در نامه‌ای فرید مامونزای سفیر افغانستان، ضیاءالله هاشمی مسئول مالی و اداری و ابراهیم شکی بیازی کارمند بخش سیاسی سفارت افغانستان در هند را با سفارت به فساد مالی و اداری و اختلاس متهم کردند. در این نامه که به وزارت امور خارجه طالبان ارسال شده آمده است، مامونزای، هاشمی و یازی با طور غیر قانونی برخلاف ارزش‌های دیپلماتیک و بدون هماهنگی با کابل، دو ساختمان 6 آپارتمانی و یک منطقه آزاد به نام چمن را به یک شرکت هندی اجاره دادند. با گفته یه نویسندگان این نامه، شرکت هندی از فرید مامونزای و ضیاءالله هاشمی به دلیل جعل و فساد شکایت کرده و قصد تصاحب زمین مزبور را دارد. مهاجران افغانستانی رویه دیپلمات‌های دولت پیشین را زمینه ساز از بین رفتن دارایی‌های دیپلماتیک، سرمایه تاریخی و ملی افغانستان توصیف کردند. سفارت افغانستان در دهلی نو در بیانیه‌ای گزارش‌های مربوط به فساد در سفارت را رد کرده است. گفتن است این خبر همزمان با معرفی نماینده طالبان به عنوان سرپرست موقت سفارت افغانستان در هند منتشر شده است. والی پیشین بامیان که به طالبان پیوسته است، خواستار در نظر گرفتن تنوع قومی در ساختار حکومت افغانستان شد. طاهر ظهیر والی پیشین بامیان و وزیر اطلاعات و فرهنگ دولت غنی که هفته گذشته به طالبان پیوست، دیروز در نشست خبری در سمنگان از طالبان هم خواست با ایجاد تنوع قومی در ساختار حکومت فرصت تفرق افغانی را از دشمنان افغانستان بگیرد. ظهیر در مورد تصمیم خود برای پیوستن به داعش گفت پس از 2 سال تحقیق از میان جنگ و صلح، صلح را انتخاب کرده است. ظهیر که به تازگی دست از مقاومت علیه حکومت کابل کشیده است، افزود جنگ، اختلاف، نزاع و کشمکش افغانستان به این روز سیاه گرفتار کرده است. آثار جنگ 40 ساله ما را تباه کرده. فقر، فلاکت و تمام بدبختی که امروز مردم افغانستان می کشند نتیجه مستقیم جنگ است. والی پیشین بامیان تصریح کرد شهروندان افغانستان باید راه تفاهم را پیدا کرده و مشکلات خود را از طریق گفتگو حل کنند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران عظمت وجودی حکیم فردوسی در بردباری قهرمانانه او در راه خلق حماسه ملی است. کاظمی قومی فقط 4% از حقابه ایران از هرمن وارد کشور شد. و آمادگی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران برای برخورد مقتدرانه با هر گونه قانون شکن. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. دعوت میکنم گفتگوی همکارم آقای قریشی با عباس حسنزاده، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی را شنونده باشید پیرامون این موضوع که چرا وزیر خارجه چین صریحاً امریکا را عامل مشکلات در افغانستان میداند.
طوری که مطلع هستید، وزیر خارجه چین صراحتاً آمریکا را عامل مشکلات در افغانستان دانسته و این نشان دهنده این است که آمریکایی‌ها با توجه به مفاد قراردادی که در دوحه صورت گرفت و مذاکراتی که از چندین سال به این سو در حال جریان هست و در اخیر هم سازمان ملل عهده‌دار یک کنفرانس مهم با حضور کشورهای مختلف در دوحه بود که مسائل و موضوعات حقوق بشری و امثال آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چین در این اظهار نظر اخیری که توسط وزیر خارجه آن صورت گرفت آمریکا را عامل اصلی مشکلات در افغانستان دانست، چرا که مسئولیت امنیتی و اقتصادی و بازسازی در افغانستان در طول 20 سال گذشته آمریکایی ها بود و امروز آنها نتانست که این مسائل و موضوعات را به پایان برسانه و افغانستان را ترک کردن و نیروهای خودش را از افغانستان خارج کردن و احساس مسئولیت در این زمینه نکردن و امروز کشورهای مختلف اگر در افغانستان بی‌ثباتی و ناامنی بیاید احتمالاً که عواقب آن به آمریکایی ها برخواهد گشت.
خب مسئولیت آمریکا در قبال افغانستان چیست که چین از واشنگتن خواسته با افغانستان برخورد مسئولانه داشته باشند؟
آمریکایی‌ها با توجه به اینکه مسئولیت مسائل موضوعات مختلف از جمله مسائل امنیتی را در طول دو دهه گذشته در افغانستان داشت و نیروهای ناتو حدود 42 کشور جهان به همراه آمریکایی‌ها در افغانستان فعالیت داشت و مسائل مختلف و موضوعات بازسازی امنیتی اقتصادی در افغانستان توسط آمریکایی‌ها باید رقم می‌خورد که بسیاری از این مسائل نیمه تمام ماند و بسیاری از پروژه ها در افغانستان به پایان نرسید که امروز ما شاهد حضور گروه طالبان هستیم در افغانستان. با توجه به توافقاتی که در دوحه پیش آمد آمریکایی‌ها باز هم باید مسئولیت‌های خودشان را طبق مفاد این قرارداد در افغانستان انجام بده که دولتی که فعلا در افغانستان حاکم هست اینها بتوانند در مسائل مختلف امنیتی و بازسازی و همچنین خدمات رسانی به مردم افغانستان مسئولانه عمل بکنند و همچنین کشورهای جهان از جمله سازمان ملل متحد وظایف خودشان را در افغانستان نیمه تمام نگذارند و انجام بده برای مردم افغانستان که در مسائل اقتصادی امروز سختی های خودشان را دارن میبینند.
خب چین خواهان گسترش پروژه ترانزیتی مشترک اقتصادی به سمت افغانستان شد. اهمیت پروژه به نظر شما در چیست؟
افغانستان یکی از کشورهایی هست که از لحاظ جغرافیایی در یک منطقه سوق الجیشی و که فوق العاده دارای اهمیت است در سر چهار راهی قرار داره که از اینجا میتونن هم به سمت آسیای میانه و هم به سمت غرب افغانستان و خلیج فارس و همچنین کشور جنوب افغانستان معاملات را انجام بده و اینجا بهترین سرزمین است که میتونن با همه مشکلاتی که وجود داره از این مسائل و موضوعات که دارای اهمیت جغرافیایی است استفاده شایان بکنه. به همین خاطر چین هم با توجه به این که مسائل اقتصادی چین در سر تا سر دنیا در حال پیشرفت است و این موضوع بسیار برای چین اهمیت داره که مسائل مشترک اقتصادی را از راه ترانزیت افغانستان به کشورهای مختلف برسانه، چه از لحاظ دریایی و چه از لحاظ سرزمین های خشکی در همسایگی های افغانستان که از این طریق میتونه به سمت خاورمیانه و بعضی از کشورهای دور و نزدیک مسائل اقتصادی را به پیش ببره.
خب به نظر شما چقدر همکاری های چین میتونه با افغانستان مؤثر و کارساز باشه؟ چرا میدونین که افغانستان با مشکلات حدیده روبروست، میدونین که دارایی های افغانستان منجمد شده و بانک های افغانستان در تعزیرات قرار گرفتن.
با توجه به این که آمریکایی‌ها و کشورهای غربی فعلا افغانستان را تقریبا تنها گذاشته از مسائل و کمک‌های اقتصادی، گرچه بعضی از کمک‌ها در افغانستان سرازیر میشه ولی نیازهای مردم افغانستان در آن برآورده نمیشه و به همین خاطر است که افغانستان به یک همکاری مؤثر و کارساز نیاز داره که چین این خلا را پر میکنه و میتونه که هم کالای خود را در افغانستان به مصرف برسانه و هم مسائل اقتصادی که در نظر داره او را به دست بیاره.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
شما بهتر میدانید. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو میکنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمی آیه و وصال اتفاق نمی افته، خیلی خوب یاد ما میمانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقتی به هم میرسیم و او چیزی را که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همو آدمی که در لحظه وصال شاید یادشم نمیفتم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که در سایه بر رسیدنها به ما کمک کردن، آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنن و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خودی چیزا رو نمیفهمم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
میگذرن روزای بی حوصلگی سخت نگیر، دلتو بده به دست زندگی، سخت نگیر به خودت میام و چشماتو رو غصه ها ببن، به خودت میام و تو چشمای آینه ها بخن، آرزوهاتو بغل بگیر و بالا پر بگیر، چشما تو ببن یه لحظه از دلت خبر بگی، برو سمت آسمون و روی ابرا دست بکش، این قباره روی شهر رو پس بزن نفس بکش، آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، این دنیا خیلی کوچیکه، آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس تو بگو به من، همه یه دلخوشی ها به ما دوباره میرسن، سهم خنده ها از دل دقیقه ها بگیر، تو دل اونایی که عاشقشونی عاشق باش، این دنیا خیلی کوچیکه.
آهنگ بسیار زیبایی با صدای حجت اشرف زاده تقدیم شد به شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش امروزی رادیو دری در خدمت شما هستیم، همچنان همکارانم در برنامه انعکاس آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده تقدیم شما کنند.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. امروز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتون میکنیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید رئیس جمهوری ایران بر پیگیری حقابه ایران از رودخانه هیرمند. و نقش شاهنامه فردوسی در حفاظت از زبان فارسی. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر دیروز هیئت دولت ایران با مأموریت ویژه با وزرای نیرو و امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان تأکید کرد که حقابه ایران از هیرمند مسئله با اهمیتی است، این مسئله را با جدیت پیگیری کنید. پیرو این صحبت های رئیس جمهور ایران علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو ایران گفت پیگیری حقابه هیرمند از اولویت های مهم دولت در سیستان و بلوچستان هست و در این رابطه دولت همه تلاش خودش را به کار خواهد گرفت. علی اکبر مهرابیان گفت دولت همه ابزارهای خود با منظور احقاق حقوق مردم ساکن در شرق کشور را به کار بسته و در این مسیر از هیچ تلاشی تا احقاق کامل حقوق مردم ایران فروگذار نخواهد کرد. و ادامه داد یکی از مهمترین دستور کارهای حوزه دیپلماسی آب وزارت نیرو مسئله پیگیری معاهده هیرمند میان ایران و افغانستان بوده و در این مسیر تا کنون جلسه‌های مستمر کمیساریای آب در کنار سفر وزیر نیرو به افغانستان برای این مسئله انجام شده و تلاش‌ها برای احقاق حقوق ایران ادامه دارد. مهرابیان درباره اهمیت تأمین آب بر اساس معاهده هیرمند گفت پس از دستور رئیس جمهور به منظور تسریع در روند حل مسئله شرق کشور، امروز جلسه مهم با حضور همه دستگاه‌های زیربط با محوریت پیگیری حقابه قانونی هیرمند برگزار می‌شود. وزیر نیرو ادامه داد تصمیم‌های مهمی در خصوص حل مسئله آب شرق کشور در این جلسه گرفته خواهد شد. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان هم گفت طبق معاهده بین المللی از آب هیرمند باید در سالهایی که آب وجود دارد به میزان 820 میلیون متر مکعب آب به سمت ایران بیاید، اما سال گذشته فقط 27 میلیون متر مکعب یعنی 4% آب وارد ایران شد. همچنین حسن کاظمی قمی با بیان این که از اولویت‌های دستگاه دیپلماسی ایران موضوع اجرایی کردن حقابه هیرمند است افزود از ابتدای حاکمیت و حکمرانی طالبان آنچه مقامات کابل تا امروز اعلام کردند التزام افغانستان و پایبندیشان به اجرای این معاهده است.
یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های دستگاه دیپلماسی کشور و سایر دستاندرکارانی که در حوزه افغانستان مشغول هستند موضوع اجرایی کردن حق آب هیرمند بر اساس معاهده 1351 هجری شمسی است. این یک معاهده بین المللی است و در چارچوب اون باید در سالهایی که آب وجود داره، سال آبی هست به میزان 820 میلیون متر مکعب، این آب به سمت ایران بیاد و طرف افغانی نسبت به این مسئله متعهد هست.
درسته.
این عنوان یک اولویتی است در دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ما در موضوع افغانستان. از ابتدای حاکمیت و حکمرانی طالبان اون چی که مقامات کابل تا امروز اعلام کردن التزام افغانستان و پایبندیشون رو به اجرای این معاهده است. این رو چه در یادداشت‌های رسمی و کتبی اعلام کردن، چه در گفتگوهایی که با داشتی و چه در اظهار نظرهایی که به صورت مصاحبه با اصحاب رسانه انجام دادن. یعنی در این مسئله طرف افغانی مشکلی نداره به اینکه این یک معاهده است و ما باید رعایت کنیم. اما واقعیتی که اتفاق افتاد این بود که در سال گذشته برخلاف این تأکید و التزام و پایبندی، میزان آبی که از افغانستان وارد خاک کشور ما شد حدود 27 میلیون متر مکعب بیشتر نبود. این در چند نوبت رهاسازی آبی که صورت گرفت این اتفاق افتاد. خب این یک فاصله عمیقی است، یک شکاف عمیقی است بین اون عددی که در معاهده آمده بین اون چیزی که انجام شد. اما نکته اسفبارش این بود که حدود 2 میلیارد متر مکعب از سیلاب هایی که آمد به منطقه استان نیمروز، اینها در مواجهه با سد کمال خان رفت در یک مسیر انحرافی در منطقه به نام گودزره که شورزار هست. مفهوم این کلام اینه که این سدی که به نام کمال خان ساخته شده به گونه تعبیه شده که این آب وقتی که میاد پشت این سد قرار میگیره، سمت چپ این دیواره ای که براش تعبیه کردن به قدری پایین هست که این آب رو هدایت میکنه به سمت اون منطقه شورزار. این اتفاق افتاد. این ساخت این سد مختص به اینه که 2 سال نبود و میزان گنجایش خود این سد حدود 52 میلیون متر مکعب بیشتر نیست. یعنی این نیست که شما اگر این سد رها بشه آبی که میاد تکافوی اون میزان است که در این معاهده آمده. این مفهومش این هست که باید همواره آب جاری باشه که مسیر آب و منابع تأمین آبی که میاد به سمت ایران از 3 مجرا هست. یک از سد کجکی هست. سد کجکی یکی آبی است که خود این سد از طریق رودخانه ها میاد ذخیره میشه. نکته دوم میزان برفی است که ذوب میشود. یعنی در فصل زمستان برف میاد، در فصل بهار بر اثر گرما اینها ذوب میشن و این به صورت سیل جاری میشه میاد. سد کجکی حدود 700 کیلومتر فاصله است تا رسیدن به یک مسئله دیگه و منبع تامین آب رودخانه ارغنداب هست و یک منبع آب دیگه میان حوضه است، یعنی بین سد کجکی است و عرشبه سد کمال خان. در سال گذشته اگر شما خاطرتون باشه اون بارندگی های وسیعی که صورت گرفت که این بارندگی ها باعث شد که بخش زیادی از پاکستان هم رفت زیر سیلاب که خسارت سنگینی وارد کرد،
آبو به سمت ایران باز نکرد.
یک بخش همین سیلابی بود که آمد و رفت به مسیر گودزره. میخوام بگم اون میزان وسیع آبی که رها شد توی اون حالت سیلاب ها و بارندگی های سنگینی بود که این اتفاق افتاد. در سال گذشته کرارن با مسئولین طالبان بحث رو داشتیم که شرایط این سد به گونه ایست که این آب رو به انحراف میبره. البته این رو هم باید گفت این چاهای سد از لحاظ فنی دچار اشکالات بود، این مشکلات رو داشت. و با وجود اینکه طالبان متعهد شده بودند به اینکه و اطمینان میدادند به اینکه آب خواهد آمد، اما به دلیل این اشکالات فنی که پیش آمده بود و خود شکل این سد باعث شد که فقط 27 میلیون متر مکعب آمد. یک نکته ای رو که باید همینجا گفت، متخصصینی که الان در افغانستان هستند و ما بارها به مسئولین طالبانی رو گفتیم به اینکه اینها برخلاف سیاست هایی که شما اعلام می کنید اینها به گونه ای عمل می کنند که اون چیزی که مورد انتظار هست نشود.
یعنی برخلاف دولتشون
متخصصینی که از دولت قبل موندن و اینها ارتباطات هنوز با مقامات پیشینی که اونها مورد ارتباط با بیگانگان هستن. این رو باید صراحتن گفت. و به همین خاطر هم ما به اینها گویزد میکردیم که این نگرانی وجود داره، به اینکه این نیتی